با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 8 مارس 2014 و 17 اسفند ماه 1392. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، عزیزان می‌دونن که امروز 8 مارس یعنی روز بزرگ جهانی زن هست. بیش از 100 ساله که زنان دارن مبارزه می کنن برای آزادیشون. عزیزان می دونن که روز زن که بعداً توسط سازمان ملل هم به عنوان یک روز جهانی انتخاب شد، 1910 به دنبال یک آتش سوزی در کارخونه پیرهندوزی تریانگل در شهر نیویورک که در اون زمان تعداد زیادی زنای خارجی و یهودی که تازه از اروپا اومده بودن اونجا کار میکردن و مثل کارگاه های خیاطی بنگلادش امروز اونجا هم درها بسته و هیچ گونه ایمنی شغلی وجود نداشت، آتش سوزی شد و این زنان در شعله های آتش سوختن، تعداد زیادیشون خودشون رو از پنجره ها بیرون انداختن و کف خیابون جون دادن و بقیه شون هم تو آتش سوختن. و به همین مناسبت بود که کلارا زتکین، زن بزرگ و سوسیالیست، پیشنهاد کرد که این روز روز زن اعلام بشه که بعداً سازمان ملل هم پذیرفت این رو. زنان در عرض این بیش از یک قرن چه مبارزاتی کردند و هنوز هم این مبارزشون در سراسر جهان و از جمله کشور ما ادامه داره. به بنگلادش نگاه بکنید، به تایلند نگاه کنید، به پاکستان نگاه بکنید، به هند نگاه بکنیم، به خود امریکا نگاه بکنیم که چطور حقوق زنان که در دهه 1970 این نمه جلو رفته بود، حق سقط جنین گرفته بودن و تازه حق رأی دادن پیدا کرده بودن، قدم به قدم حقوقشون همینجوری لگدمال میشه توسط نیروهای دستراسی. فقط در ایران نیست و من به تمام زنان جهان و به ویژه زنان کشورمون این روز رو تبریک میگم و پیام من به زنان ارجمند ایران اینه که قانع نشن به این که یه ذره چارقتشون عقب بره، یه ذره دامنشون کوتاه‌تر بشه، یه ذره شلوارشون تنگ‌تر و امثال هم. سطح توقع نباید پایین بیاد. به قول نسرین ستوده، باید ما قامت زنان ما باید برافراشته باشه و برای حقوق اولیه‌شون باید مبارزه بکنه. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی زنان ما رو به نه تنها ما قبل رضا شاه بلکه به ما قبل انقلاب مشروطیت برگردونده. حق قضاوت رو از زنان ما گرفته، حق رئیس جمهور شدن رو گرفته، حق حضانت بچه ها رو گرفته، حق مسافرت بدون اجازه شوهر رو و به مادون انسان زنان ما رو تبدیل کرده که حق ارثشون نصفه و عرصبت که حق انتخاب لباسشون، حق انتخاب در حقیقت مالکیت بر جسمشون از دستشون گرفته شده. زنان ما نباید قانع بشن که فرزند دانشگاه را پیدا کردن یا مثلا معاون یه چیزی شدن و غیره و غیره. حقوق اولیه‌شون اون چیزهایی رو که حقوق انسانی اولیه است از دستشون گرفته شده و در نتیجه مبارزه‌شون باید در سطح بسیار، تا زمانی که زنان کشور ما آزاد نشن کشور ما آزاد نخواهد بود. بنابراین من به این عزیزان و به زنان کشورمون این روز رو تبریک میگم و واقعا ستون اصلی مبارزه علیه استبداد قرون وسطایی هستند. یه مطلب که میخواستم با عزیزان مطرح میکنم، مطلب دیگه عبارت از اینه که صدای امریکا برنامه افق از من دعوت کرده که یه مصاحبه‌ای داشته باشم راجع به ونزوئلا، که من با چند نفر از عزیزان که مشورت کردم صلاح دیدن که من در این مصاحبه شرکت بکنم، ولی میخواستم نظر عزیزان را هم اگر فرصت داشته، چون تا پنجشنبه آینده بین ساعت 9:30 تا 10:30 این مصاحبه خواهد بود در صدای امریکا از شبکه برنامه افق، و میخواستم نظر عزیزان را هم بدونم که آیا باید شرکت کرد یا نه. تا پنجشنبه ما وقت داریم به هر حال. بعد میرم روی هر شبت که گزارش مالی که هر دو هفته یک باره، و بعد وارد بحث اصلی امروز میشم. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از هنوفر آلمان توسط پیپل عزیزی 10 دلار فرستاده، از ترکیه عزیزان 200 دلار فرستاده، از وست ونکوور 50 دلار، از فینیکس اریزونا 50 دلار، یکی از هواداران برنامه از هایلند پارک نزدیک شیکاگو 100 دلار، از روتنبورگ اندر فولدا در آلمان 130 دلار، از برمن آلمان 40 دلار، از وست ونکوور در بریتیش کولومبیا 50 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا در کانادا 50 دلار، از اوکلند کالیفرنیا 100 دلار. به یاد زنده یاد دکتر مصدق که روز تولدشون 14 اسفند که 5 مارس باشه، این انسان بزرگ. از استاکتون در کالیفرنیا 40 دلار، از لیلرشتروم در نروژ 100 دلار، از نورت ونکوور توسط پیپل 200 دلار، از کلگری در کانادا 100 دلار کانادا، از ادمونز در ایالت واشنگتن 50 دلار، و از شمال کالیفرنیا عزیزی 200 دلار فرستاد. بحث امروز رو میخواستم با یه تاریخچه‌ای آغاز بکنم، برای اینکه اون چی که الان در اوکراین و درگیری که در اونجا پیدا شده و عملا بشریت رو به آستانه یک جنگ جهانی داره میکشونه، تا زمانی که در متن تاریخیش قرار نگیره نمیتونیم بفهمیم و دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا کمتر موقع من دیدم به چنین یک جانب نگری، به چنین جنگ طلبی و به چنین لجنالودگی کشیده شده باشن، گرچه این سابقه داره. برچود که بارها به عزیزان گفتن که فرزن نیویورک تایمز که بهش میگن paper of record، یعنی روزنامه‌ای که بیش از همه بهش استناد میشه، این معتبرترین روزنامه امریکاست که من الان 51 ساله دنبالش میکنم. از سال 1963 که من به این کشور در سفر اول اومدم دنبال کردم نیویورک تایمز. سال 2000 همین روزنامه از آن کرد که خبرنگارش در تهران عامل CIA بوده و به اون لاتوپوتایی که از جنوب شهر اومدن و بالاخره قیام 28 مرداد رو انجام دادن و دکتر مصدق رو انداختن، مخبر نیویورک تایمز نقش اساسی در رهنمود کردن این لاتوپوتا داشته که چطور به ادارات به مثلا سازمان‌های چپ ملی و غیره و غیره و بعدش به رادیو تلویزیون برن و کمک کاملا کمک کرده. این خبرنگار نیویورک تایمزه. کتاب ها راجع به این قضیه نوشته شده زیر عنوانه که عرض شود که ایران و مطبوعات امریکا، کتابی هستش ایران and the American Press که نشون میده که در زمان دکتر مصدق برخورد نیویورک تایمز چی بوده. و من نیویورک تایمز از این جهت برای عزیزان مثال میزنم، نمیخوام که سی ان ان رو، عرض شود که فاکس رو، ان بی سی رو، ای بی سی رو، وال استریت جورنال رو، عرض شود که سایر روزنامه های امریکایی رو که اونا دیگه تکلیفشون معینه، نیویورک تایمز رو دارم عرض میکنم که پیپر آف رکورد، یعنی معتبرترینه. بعد اینکه بعضیا میگن اینجا آزادی بیان وجود داره، متوجه نیستن که برخلاف بعضی از کشورها که روزنامه‌ها و یا دستگاه‌های ارتباط جمعی دولت برشون تسلط داره، در امریکا این انحصارات و از جمله دستگاه‌های ارتباط جمعی که واقعا دست چند تا انحصارن، اونایی که برای دولت تکلیف معین میکنن و نوکر و امریکا و دولت نوکر ایناست. برای اینکه در کشورهای جهان سوم سیاست که هر طبعه که ثروت رو تعیین میکنه، در حالی که اینجا ثروت که سیاست رو و رهبری سیاسی رو تعیین میکنه. تفاوت بین نیروهای به اصطلاح یا کشورهای پیش سرمایه‌داری به سرمایه‌داری در اینه، اینان که واقعا خط میدن به دولت و معین میکنن. چطور الان اوباما رو دارن به یه جنگ جهانی واقعا سوق میدن. خواستم فقط عرض بکنم که اگر ما اکتفا بکنیم به این دستگاه‌های ارتباط جمعی و قانع بکنیم خودمون رو که بعضی از ایرانی ها، نمیخوام اسم ببرم و شاید هم اسم ببرم، از جمله آقای عرض صادق زیبا کلام و اینها به اصلاح، یعنی سرسپرده ها و واقعا نمیشود گفت کاسلیسای اینها، ما باید به دستگاه های ارتباط جمعی خوشبختانه الان وجود داره آلترناتیو که ببینیم خود امریکایی ها راجع به این قضیه چی میگن. برای اینکه موقعی که ما به این سیاست های دولت امریکا انتقاد میکنیم، هستن کسانی چه در داخل و چه در خارج، چه در شمال کالیفرنیا و چه در جنوب کالیفرنیا، که ما رو میگن امریکایی ستیز. بعد ببینیم چی امریکایی ستیزه، آیا این آقایان امریکایی ستیزهای واقعی هن یا ما. اکثریت مردم امریکا مخالف با این سیاست های جنگ طلبان هن. مردم امریکا دلشون میخواد بودجه نظامی تقلیل پیدا بکنه، لوله های آب تعمیر بشه، پل ها تعمیر بشه، جاده ها تعمیر بشه، دبستان ها و دبیرستان ها که دارن فرو میپاشن از هم تعمیر بشه، بودجه اجتماعی بره بالا، بودجه نظامی امنیتی بیاد پایین. تمام آمار این رو نشون میده که اکثریت بزرگ امریکا اینو میخوان. و یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش تسخیر وال استریت این بوده که مشخص کرد ما یک امریکا نداریم، دو امریکا داریم، یا یک درصد بالاست و یا اکثریت عظیم، اگر 99 درصد نباشه لااقل 80 درصد پایینه. ما طرف 80 درصد پایینیم. ما انتقادی که به دولت امریکا میکنیم از دید اکثریت بزرگ و عظیم مردم امریکاست که خواهان صلح و آسایشن، خواهان اینن که در واقع بودجه دولت که اینطور از اینا مالیات میگیره. عزیزان آمار رو نگاه بکنن که سال گذشته 2013 چندین تا از انحصارات عظیم مثل جنرال الکتریک و امثال هم اصلا مالیاتی پرداخت نکردن. ثروتمندهای بزرگ میلیاردر برای سرمایه گذاری هاشون فقط 15 درصد مالیات میدن، مردم به طور متوسط بین 30 تا 35 درصد مالیات یا بیشتر 38 درصد مالیات میپردازن. مالیات رو مردم میپردازن و اون وقت ببینید برای نجات بانک های عظیم و یا برای به اصطلاح ماجراجویی های نظامی در خارج اینا مثلا مردم امریکا اکثریتشون موافق با این قضیه نیستن. بنابراین ما باید ببینیم صدای مردم کجاست و خوشبختانه به دلیل وجود اینترنت و به اصطلاح دسته‌های ارتباط جمعی آلترناتیو ما باید به اینها مراجعه بکنیم. حالا من میخوام بحث امروز رو از با معرفی یک کتاب و بعد یه بحث مثلا اتمی میکرد 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 مثلا اتمی برای اینکه روسیه و یا چین دیگه نمیدونم ونزوئلا و نمیدونم سوریه و عربستان که هایته نیست، اینا نیروهای اتمی هم. و امریکا سیاستی رو که در پیش گرفته اینو بهش خود اینا بهش میگن برینکمنشیپ. برینکمنشیپ یعنی واقعا شما رو بحران رو به جایی میرسونه به لبه پرتگاه، برای اینکه دشمن رو به قول خودشون تو بلینک یعنی به اصطلاح عقب بشینه، یعنی شما به جایی میرسونید که طرف فکر کنه که تا حمله میکنی و در نتیجه عقب بشینه و بالاخره به اصطلاح تو رو از پا در بیاره. ما در سال 1962 چند وقت بعد از اینکه قبل از اینکه من بیام به امریکا ما میدونیم که بین امریکا و کوبا چی گذشت و چی شد. ولی به هر حال این احتیاج به یک پیش‌زمینه تاریخی داره. میخواستم کتابی رو معرفی بکنم و یه مقدار فرزا جان اگه کتاب رو نشون بده، این The Implosion of Contemporary Capitalism نوشته سمیر امین، The Implosion of Contemporary Capitalism. مرسی فرزا جان. ابتدا چند میخواستم سمیر امین نه تنها اقتصاددان بلکه متفکر مصری فرانسویه، یعنی از طرف پدر مصری و از طرف مادر فرانسوی، ولی تحصیلات اصلیش در فرانسه بوده البته و الان هم در شهر در کشور سنگال هستش و الان نزدیک به 60 65 ساله که در درجه اول راجع به سیستم جهانی و اکومولیشن یا انباش در سطح جهانی، تزش 1957 که بیرون اومده راجبه انباش در سطح جهانی بوده، یعنی توجهش در درجه اول مربوط به جهان سومه. از این جهته که کتاباش واقعا ارزش داره، ارزشمند واقعا خوندنش. این یکی کتابش یکی از آخرین هاست، برای اینکه اواخر 2013 بیرون اومده و من میخواستم دیدش نسبت به اوضاع جهانی و به طور کلی تکامل و روند پیشرفت سرمایه داری در سطح جهانی حتی با مارکس هم یه مقدار فرق میکنه و به نظر من دید جالبی داره که برخلاف آنچه که میگن سرمایه داری واقعا از قرن 15 و 16 در اروپا و به ویژه در انگلیس شروع شده، میگه اینطور نیست، از قرن 11 کوشش شده و در چین برای اینکه به اصطلاح برای پیشرفت نیروهای مولده و برای رفتن و رهایی از سیستم فئودالی و ماقبل سرمایه داری در اونجا کوشش شده. ما میدونیم که چین در قرن 11 شاید بعضی از عزیزان ندونن تولید آهنش از اوائل قرن 19 انگلیس هم بالاتر بوده، تولید آهن در چین، یعنی صنایع دستی و کارگاهی بسیار پیشرفته‌ای داشته و کشتی‌های تجاری عظیم، یه ناوگان تجاری عظیمی داشته که به خلیج فارس هم می‌اومدن، ولی برخلاف اروپایی‌ها نمی‌اومدن که اونجا رو اشغال بکنن، مثل پرتغالی‌ها که وارد اونجا شدن، بعدش هلندی‌ها که وارد اونجا شدن، بعد انگلیسی‌ها که وارد اونجا شدن. یعنی اروپایی‌ها که هدفشون اشغال اونجا بوده برای تجارت می‌اومدن، ولی یه ناوگان عظیم داشته. به هر حال میگه از اونجا واقعا آغاز میشه کوشش برای بیرون اومدن از سیستم پیش سرمایه‌داری و بعد این تمدن انتقال پیدا میکنه به اون چیزی که به آسیای غربی که ما الان خاورمیانه بهش میگیم و شمال افریقا که در واقع شهرهایی مثل بغداد که چه تمدن عظیمی واقعا 800-900 سال پیش فرزند در زمان هارون الرشید بوده، چه دانشمندایی در زمینه مثلا آناتومی یا به حساب کالبدشکافی در زمینه شیمی که الکل رو کشف میکنن، و یا در شیراز که ما چه متفکرین بزرگی مثل سعدی و حافظ داشتیم، قبلش مولوی رو و غیره و غیره، و بعد به شمال افریقا قرن 14 که ما ابن خلدون رو داریم. کشوری مثل تونس اینقدر پیشرفته بوده که یک چنین انسان بزرگی مثل ابن خلدون رو، یه متفکر که واقعا بنیانگذار ماتریالیسم تاریخی، مارکس نیستش، ابن خلدون واقعا، یک چنین دانشمند بزرگی اون زمان در تونس چیزه. و بعد اون وقت از اونجا منتقل میشه، ما میدونیم، به اندلس و بعدش به جزایر و یا بسا به شهرهای بزرگ اون زمان ایتالیا. بعد اون وقت از قرن 16 به بعد به قول سمیر امین به مثلث لندن، آمستردام و پاریس منتقل میشه و واقعا در واقع آغاز و یا مقدمات انقلاب صنعتی صورت میگیره که من اینجا تا حد زیادی بازش کردم، که بعد از اینکه اینها کریستوف کولوم رو به دنیای جدید میفرستن و بعدش همین کشورهای اسپانیا و پرتغال، یعنی اروپایی ها میرن و دنیای جدید رو به اصطلاح کشف میکنن، چه غارتی میکنن و انباشت اولیه سرمایه چطور صورت میگیره تا مقدمات انقلاب فرهنگی در قرن 18 در سلس آخر قرن 18 صورت بگیره. و این زمانه از اینجا به بعد که سمیر امین بحثش عبارت از اینه که در واقع شما در نوشته های مارکس چنین چیزی رو به این شکل نمیبینید، برای اینکه نظر مارکس عبارت از اینه که در یک گوشه کوچک از اروپا انقلاب صنعتی صورت میگیره و این مارش یا به اصطلاح رژه سرمایه‌داری ابتدا به اروپا، بعدش به روسیه و بعدش به هند و چین و ایران و امثال هم میره و یک سیر یک خطی داره و بعدش اینها رو هم سرمایه‌داری میکنه و بعد که بازارها اشباع شد فرزن انقلاب جهانی صورت میگیره، که همه این نظر یا یک بخش از شب این سیر تک خطی رو قبول کردن. حالا نمیخوام استفادم چه احزاب سازمانهایی، در حالی که ما میدونیم مارکس نظر دیگری داشته که اگه شد امروز و یا در جلسات بعد مطرح میکنم، که مارکس نظر دیگری کاملا داشته که در واقع فرق میکنه کاملا با این دیدگاه، منتها اینو فقط در یه نامه‌ای که در 1858 به انگلس می‌نویسه اونو مطرح میکنه. اگه شد این نامه رو من بازش میکنم و اتفاقا ایسوان مزاروش انقدر این نامه براش مهم بوده که در ابتدای کتاب فراسوی سرمایه یه نقل قول از هگل میاره، یه نقل قول هم از مارکس میاره، که همین به اصطلاح نامه‌ای که به انگلس نوشته، که سیر حوادث و حرکت سرمایه‌داری از این گوشه کوچک یعنی اروپای غربی چطور به جاهای دیگه جهان میره و فرق میکنه با دیدگاهی که فرضاً در مانیفست یا جلد اول در مقدمه جلد اول کاپیتال مطرح میکنه. نکته فوق العاده از نظر تحلیل اوضاع جهانی بسیار پر اهمیته. ولی ما به جایی میرسیم اوج سرمایه داری در اروپا واقعا قرن 19 و اوج افول شرق و جنوب قرن 19 است. یعنی بعد از اینکه اروپا واقعا انقلاب صنعتیش رو صورت میده، بگذاریم که در دوران مرکانتیلیست اونا تونستن نه تنها بر دنیای جدید که اروپا که امریکا باشه چنگ بندازن، بومیان رو قتل عام و پاک بکنن با کشتارهای عظیم ده ها میلیون انسان، که اونهایی رو که از طریق گسترش بیماری های عفونی که بومیان امریکا ایمنی نداشتن، مسئولیت نداشتن در برابرش، و اینها را از اون طریق قتل عام کردن با گسترش آبله، حسبه، وبا و غیره و غیره، و چه کشتاری که ازشون کردن، و چه اونهایی رو که هزار هزار و ده هزار فرستادن به معادن طلا و نقره، و توی اون معادن اینها استخوانهاشون اونجا موند، یعنی مدفون شدن و طلاها و نقره ها به اروپا منتقل شد. زمان به قول سمیر امین اینها به طور سیستماتیک کوشش کردند که صنایع اولیه و نطفه‌ای این کشورهای جهان سوم رو در نطفه خفه بکنن تا اینکه بازار برای صنایع خودشون باشه. و تئوری اینها توسط تئوریسین‌های ما فکر نکنیم معمولی، بلکه تئوریسین‌های کلاسیک و تاپشون واقعا از جمله دیوید ریکاردو اینا تنظیم شده، که در واقع میگه ما در سطح جهانی باید تخصص به وجود بیاریم، که فرضاً انریا تخصصشون در گاوچرانی باشه، ما هم تخصصمون در تولید پارچه برای هند. و به همین دلیل هم هست که هند رو به تدریج که تا 1820 واقعا انگلیسی ها می اومدن و بسیاری از فنون رو، فوت و فنها رو از هندی ها یاد می گرن تا 1820، که در واقع هند یک کشور صادر کننده بوده. به سال 1830 که می رسیم طبیعی به این کشور وارد کننده می شه. و سرزمین کتان در پارچه های کتانی انگلیس مدفون می شه. به طور سیستماتیک این رو بعد از اینکه بر هند تسلط پیدا میکنن، به طور سیستماتیک این انجام میدن، یعنی جلوی انقلاب صنعتی این کشورها رو میگیرن برای اینکه در حقیقت به قول ریکاردو دنیا باید به دو بخش تقسیم بشه. در واقع در عمل اینجوری شد، یک بخش باید تولید کننده برآورده های صنعتی بشه و یک بخش جهان باید تبدیل به تولید کننده فرآورده‌ها و مواد خام باشه. این یک حساب بسیار دقیق اقتصادی توشه، برای اینکه از نظر اقتصادی کشوری که صنایعش پیشرفته‌تر و در نوک تیز در حقیقت پیشرفت علمی صنعتیه، ثروت‌ها از همه جای جهان به اون طرف سرازیر میشن، و اونجایی که از نظر تکنولوژی عقب مانده تره، در حقیقت خونریزی یک جانبه به طرف پیشرفته تر و صنایع پیشرفته تر صورت میده، که الان 400 تا 500 واقعا هم که این مسئله ادامه داشته و یک خونریزی یک جانبه واقعا از جنوب و شرق به طرف شمال و غرب صورت گرفته. شرق یه زمانی مرکز صنایع بوده، مرکز فرهنگ بوده، مرکز پیشرفت بوده، مرکز، و من حالا یکی دو تا مثال میزنم که فرضاً خود چین چه فلاسفه‌ای داشته، چه تمدنی داشته، چه صنایعی داشته، و اینها موقعی که میان و مسلط بر این کشورها میشن به طور سیستماتیک اینا را از پا در میارن. من در جلد سوم که راجع به زندگی به دیدگاه مارکس نوشتم، یه فصلش هست راجع به انباشت اولیه سرمایه، و در اونجا نقل قولهای وسیعی از مارکس می‌دارم که در اون زمان بیشتر این مقالاتش اتفاقا در یه روزنامه امریکایی نیویورک دیلی تریبیون چاپ می شده. 1853 عزیزان اگر اون مقالات رو بخونن که در روزنامه امریکایی نیویورک دیلی تریبیون، اون زمان مارکس براشون مقاله می فرستاده و راجع به ترکیه، ایران، چین و هند مقالات مفصلی داره مارکس و در اونجا توضیح میده که چطور فرزند در دهه 1840 با کشتی‌های توپدار چطور انگلیس رفت و هند رو تسلیم خودش کرد و بعد چین رو وادار کرد که تریاک از هند بخره و در نتیجه تا اون زمان که چین وارد کننده طلا بوده نه تنها از هند بلکه از امریکا بلکه از کشورهای دیگه، یعنی یک کشور بوده که نه تنها کسری بودجه نداشته بلکه مازاد داشته و طلا و نقره از هر طرف می اومده، برای اینکه صنایع داشته، محصولاتی داشته که صادر می‌کرده. قراردادی که باش انگلیس می‌بنده فقط در این زمین است که ورود تریاک رو آزاد بکنه. نتیجهش اینه که ما بارها به بارها عرض کردم که قبل از انقلاب چین که 1949 در واقع به پیروزی رسید، نیمی از 800 میلیون دهقانان لااقل به حساب بخش روستای چین معتاد بودن. نیمی از اینها سفلیسی بودن، یعنی سوزاک و سفلیس و بیماری های مقاربتی داشتن. زنان چین برده کامل شده بودن، یعنی دختر موقعی که به دنیا می اومد استخونای پاش رو طوری توی پارچه می پیچوندن که استخونای پاش روش نکنه، برای که نتونه بدوه یا مثلا از خونه فرار بکنه، یعنی تبدیل به برده. اگر آدم بخواد بدونه که انقلاب چین چه کار کرده تمام این تاریخ رو باید مطالعه بکنه. به هر حال این وضعیتیه که برای شرق و جنوب از طرف غرب به وجود اومد. اونهایی که ما رو امریکایی ستیز و یا غرب ستیز میدونن لااقل نوشته های جواهرلال نهرو رو بخونن، نوشته های خود هندی ها رو بخونن، نوشته های خود چینی ها رو بخونن و یا نوشته های افرادی که به چین رفتن و این چیزها رو در غرب مطالعه کردن، کتاب های ادگار سنو رو بخونن و صدها نویسنده و متفکر دیگه غربی رو بخونن که ببینن اینا چه بر سر شرق و جنوب آوردن و چطور دنیا رو به دو بخش تقسیم کردن که بعداً اسم جهان سوم روش گذاشتن. بله، شرق به هیچ وجه به اصطلاح نمیتونست ساکت بمونه. در نتیجه بعد از این که در قرن 19 شرق و جنوب زیر سلطه قرار میگیره و از پا در میاد و دوران افولش رو طی میکنه، که ما در ایران خودمون میدونیم که در زمان قاجار چی شد و چطور هم قائم مقام رو نابودش کردن، هم امیر کبیر رو نابودش کردن و افراد خودفروخته و مرتجع قرون وسطایی مثل عصبچه آقاخان نوری ها و عصبچه میرزا آقاسی ها رو به جاشون آوردن که سرسپرده های هم امپراتوری تزار روس و هم انگلیسی ها بودن و ایران ما می دونیم که به چه قهقرایی رفت. البته این دوره قهقرایی از اواخر سلطنت صفوی آغاز شده بود و همین شیخ مجلسی چه نقشی واقعا داشته در عقب کشیدن و به نابودی امپراتوری صفویه که اون خودش یه داستان مفصله. کتابی که به عزیزان معرفی کردم مال جان فورن اینا رو مفصل باز میکنه که دلایل عقب ماندگی و افول امپراتوری صفویه و بعد ایران در قرن 19 هم چرا به خاک و خون کشیده شد و غیره و غیره. منتها مردم ایران همینطور که مردم هند، همینطور که مردم چین، همینطور که مردم مصر در برابر این بیدادگری ها و نابسامانی ها مقاومت نشون داد و سمیرعید اینا رو شرح میده در این کتابش که چطور ما چند موج مقاومت داریم در برابر این تحقیری که ما شدیم، عقب ماندگی که شدیم، عقب نگه داشته شدنی که شدیم، و توضیح میده که چطور تحت تأثیر انقلاب 1905 روسیه و به ویژه مخصوصا انقلاب مشروطیت که یکی از اولین انقلاباتیه، اولین موجیه که در برابر این عقب ماندگی و سلطه خارجی در ایران آغاز میشه از 1906، که تحت تأثیر دو چیزه. یکی انقلاب 1905 روسیه است علیه دولت تزاری که اون موقع دشمن شماره یک مردم ایران بود، یکی دیگر پیروزی یک کشور آسیایی مثل کشور کوچولوی آسیایی مثل ژاپن که روسیه رو شکست میده در 1904. اون موقع باعث جشن و پایکوبی مردم ایران میشه که یک کشور کوچک آسیایی تونسته یک کشور اروپایی رو، برای اینکه روسیه رو به عنوان یک کشور اروپایی میشناخته، شکست داده. هر دوی اینا تاثیر عمیق گذاشته برای به وجود آوردن انقلاب مشروطیت. ولی باز ما میدونیم که چه بر سر انقلاب مشروطیت شد و چه کسایی نقش اساسی در نابودی این انقلاب داشتن. آیا قرارداد پنهانی 1907 بین دولت انگلیس و دولت تزاری روس نبود که به روسها اجازه داد که بیان مجلس رو به توپ ببندن و به اصلا استبدال صغیر رو به وجود بیارن و بعد لگدمال بکنن این انقلاب بزرگ رو؟ درسته که بعدش پیروز شد، ولی ما میدونیم آنچه که از بین برد انقلاب مشروطیت رو واقعا اشغال ایران توسط نیروها از شمال و جنوب بود، و باز اینها باعث شدن که بقایای واقعا انقلاب مشروطیت، یعنی موج اولی که از ابتدای قرن بیستم آغاز شد، سرکوب بشه و از بین بره. اومدن رضا شاه و عبوردن رضا شاه، به قدرت رسوندن رضا شاه توسط جنرال آیرنساید، یک قزاق عبوردن و شاه ایرانش کردن، در حقیقت فاتحه واقعا انقلاب مشروطیت با روی کار اومدن رضا شاه. این رو احمد کسروی در تاریخ 18 سالش کاملا آشکار میکنه که واقعا به همین دلیلی که تاریخ 18 ساله بهش میگه که در واقع از بین رفتن انقلاب مشروطیت در واقع به دست رضا شاه صورت گرفت. ولی در کشورهای دیگه چی؟ در چین 1911 سون یاتسن در حقیقت یک انقلاب ناسیونالیستی و ملی در چین صورت میگیره. به دنبالش در مکزیک، در واقع قبل از اون در 1910 که تا 1920 انقلابی که در مکزیک برای ملی کردن به اصطلاح صنایعش، برای پیشرفت مکزیک، و بعدش هم ما میدونیم در 1919 در مصر انقلاب صورت میگیره که اون هم به دست انگلیس در حقیقت به طور کامل سرکوب میشه. یعنی ما میبینیم که در هند هم همین به اصطلاح هر سبته هم گاندی و هم بعدش نهرو به اصطلاح حزب کنگره رو به وجود میارن و نوعی انقلاب در چین در هند هم به وجود میارن، که حالا خودشون داستان مفصلیه که نوع انقلاب در هند چی بود به رهبری گاندی و نهرو، و انقلاب در چین به رهبری حزب کمونیست چی بود. کاش یه روزی فرصت بشه من کتابی داره ادگار اسنو زیر عنوان Journey to the Beginning یا مسافرت به ابتدا، که بعد از اینکه ادگار اسنو میره به چین 1958 باشه، این کتابش 58 بیرون اومد، از چین میاد از برمه و تمام اینا و بعد میاد به هند. قبلش ما میدونیم 1936 با ماوتسه‌تونگ در به اصطلاح غارهای کوههای ینان مصاحبه های مفصلی داره که به همین مناسبت هست، و در اثر این مصاحبه ها و تحقیقاتشه که ستام معروفش رو ستاره سرخ بر فراز چین رو می‌نویسه، که جریان راهپیمایی طولانیه، کتاب کلاسیکیه که واقعا باید خونده بشه. بعدش میاد و مصاحبه میکنه با نهرو، هر شبت که با گاندی و با نهرو در اون زمان که جنبش در حقیقت کنگره در هند بوده و به اصطلاح آغاز رهایی از انگلیسیا بوده. و بعد توی این کتابش ادگار سنو بیان میکنه که آینده بشریت رو این دوتا راه تعیین خواهند کرد، که هند به چه سویی میره و چین به چه سویی میره. و این کتاب واقعا درس‌های تاریخی بزرگی توشه. پس این موج اول که در واقع در آستانه جنگ اول جهانی و یا قبلشه، باز توسط کشورهای غربی و در درجه اول انگلیس اینا سرکوب میشن و ما میرسیم به جنگ اول جهانی که و جنگ دوم جهانی که دو تا اتفاق پر اهمیت صورت میگیره. میخوام اینا رو یکی یکی بریم جلو تا برسیم به امروز روز که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. انقلاب اکتبر یکی از این جنبش ها بوده که در اساس واقعا هدفش رهایی از چنبری امپریالیزم واقعا بوده. حالا بعدن اسم سوسیالیسم روش گذاشتن، عرصبت که کوشش شد که سوسیالیسم در اونجا پیاده بشه و غیره و غیره، خودش این داستان مفصلیه. ولی در درجه اول برای رهایی از چنبره امپریالیسم بوده و امید فرزند خود لنین در این بود که یک انقلاب سیاسی در روسیه صورت بگیره تا اینکه انقلاب اجتماعی یا سوسیالیستی در کشورهای چند کشور اروپایی و اونا بیان به کمک دولت شوراها. و ما میدونیم که این نشد، یعنی این پیشبینی لنین درست از آب در نیومد و کشورهای اروپای غربی نه تنها انقلاب سوسیالیستی نکردن، بلکه اومدن از شرق و غرب و شمال و جنوب دولت شوراها رو محاصره کردن و ما میدونیم شد آنچه شد. ولی یک اتفاق افتاده که برای امروز روز بسیار پر اهمیته و اون اینه که بالاخره روسیه تونست انقلاب صنعتیش رو صورت بده و این چیزیه که برای غرب بسیار سنگینه. برای اینکه ما میدونیم در کشورهای شرقی چند کشورن که انقلاب صنعتیشون رو با موفقیت انجام دادن. ژاپن از دست اینا در رفت. من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم که چه عوامل ژئوپلیتیک، چه عوامل داخلی و چه عوامل بین المللی وجود داشت که ژاپن از دست اینها در رفت. در درجه اول به این دلیل بود که ژاپن اصلا چیزی نداره، برای اینکه انگلیس اون موقع مشغوله به اصطلاح سرکوب و به اصطلاح تسخیر هند به عنوان جواهر اصلی تاج پادشاهی انگلیس در اونجا مشغول بود. ولی ژاپن در این حال چون تو اقیانوس کبیر هستش، از اون بر امریکا بود به عنوان یک به اصطلاح نیرویی که انگلیس رو نمیذاشت که واقعا وارد ژاپن بشه. ولی ژاپن چیزی نداشت، کشور کاملا فقیر و عقب افتاده بود در اون زمان. بنابراین ژاپن در حقیقت تونست مسیر طبیعی خودش رو، با اینکه یه کشور شرقیه که هی میگن نمیدونم شیوه تولید آسیایی و امسالام و امسالام، ژاپن از دست اینا در رفت، مسلط نشدن و در نتیجه به اصطلاح سیر طبیعیش رو و بعد تبدیل به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان شد. اینا رو هر شبت که پل باران تو کتاب که چند بار من اینجا معرفی کردم، اقتصاد سیاسی رشد Political Economy of Growth، اینا رو مفصل شرح داده و بعدش هم هری مکداف اینا رو در چندین کتاب در کتابش راجع به امپریالیسم اینا رو کاملا که چرا ژاپن ژاپن شد و چی و هند هند شد، یک کشور عقب افتاده فقیر که تا همین امروز روز 500 میلیون انسان در فقر مطلق توش زندگی میکنه و ژاپن تبدیل به یک کشور ثروتمند صنعتی شد. دو کشور دیگر رو میخوام اسم ببرم که اینا هم انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن در شرایط خاص خودش، یکی تایوانه و یکی عرصبت که کره جنوبیه. اینها رو امریکا به طور سیستماتیک و حساب شده گذاشت سرمایه های ملیشون رشد بکنن و با اقتصاد کاملا زیر نظر دولت انقلاب صنعتیشون رو صورت بدن، هم کره جنوبی و هم تایوان رو، در برابر شوروی سابق و در برابر چین میخواستن این دوتا تبدیل به کشورهای قدرتمند صنعتی بشن. بنابراین به این ترتیب در بین کشورهای آسیایی یکی ژاپن بود که از دستشون در رفت، یکی تایوان بعد از جنگ دوم جهانی و کره جنوبی بعد از جنگ دوم جهانی، که البته جنگ ویتنام و جنگ کره به پیشرفت صنایع اینها کمک‌های عظیمی کرد. تویوتا و هوندا از کجا پیدا شدن؟ در اثر سفارشاتی که امریکا ضمن جنگ کره به ژاپن داد. تویوتا تویوتا شد، هوندا هوندا شد، وگرنه اینا موتورسیکلت و دوچرخه درست می‌کردن. و در نتیجه بعدش به اصطلاح ژاپن تبدیل به یه غول صنعتی شد و به همین ترتیب هم تایوان و هم کره جنوبی که خیلی ها میگن که آره ما راه کره جنوبی رو باید بریم، درسته، ولی کره جنوبی اگر شد کره جنوبی و تبدیل به یک کشور صنعتی شد، سیاست دقیق و حساب شده امریکا گذاشت که صنایع ملیش که الان سامسونگ و عرشبت که هنده و امسالام از توش در اومدن، امریکا به اینا اجازه داد که بیان جلو، بنابراین کشورهای آسیایی هم میتونن اگه بهشون اجازه داده بشه. پس شوروی هم که به هر حال کشور هم به اصطلاح آسیایی و هم اروپایی است، اونم بعد از انقلاب اکتبر انقلاب صنعتیش رو صورت داد. و عزیزان من یه مثال زدم که در ابتدای انقلاب خود لنین علاقه عظیمی داشت برای اینکه غربیا بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن. با شرکت اکسیدنتال و آرمان هامر، ثروتمند بزرگ امریکایی، لنین دوستی شخصی داشت با آرمان هامر که مال شرکت اکسیدنتالی که الان همین آقای الگوری که از شرکای همین شرکت نفت اکسیدنتاله، لنین هم دوستی داشت با بنیانگذارش که آرمان هامر باشه و با خانواده فورد، خاصیتشون میخواست که بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، اونتا به شرط ها و شروط ها که تکنولوژی هم با خودشون بیارن. و اولین مته حفر چاه رو که لنین از شرکت تکساس اینسترومنت سفارش میده، موقعی که این مته وارد شوروی سابق میشه به مهندسا و تکنیسیان ها میگه شو ما باید خودمون آلیاژ اینو پیدا بکنیم و خودمون مته بسازیم. تکساس اینسترومنت دیگه بهشون هیچ وقت چیز نمیده. نمیخواستن، غرب نمیخواست که در روسیه انقلاب صنعتی صورت بگیره، ولی صورت گرفت. حالا میرسم به چین. میخوام ریشه های این داستان رو ما باید از نظر تاریخی دریابیم. چین بعد از اینکه عزیزان میدونن که ما انقلابمون با شکست روبرو شد، واقعا انقلاب مشروطیت، و ما الان این جمهوری اسلامی ما رو برگردونیم به ما قبل مشروطیت، نه اینکه به حساب به طرف پیشرفت. البته زیر دماغ این آخوندها خیلی چیزا شده، حالا کار ندارم که ملت ما میبایست این مرحله رو میگذرون پشت سر. همینجا عرض بکنم این نیروهای اهریمنی رو میبایست میشناخت، نه تو بطن جامعه بودن، میبایست میومدن رو زیر نورافکن قرار میگرفتن، اون زمان در لابلای جامعه بودن و مردم رو سرشون اینا رو میذاشتن. حالا به قدرت رسیدن و مردم شناختنشون و به نظر من این یک پیشرفت بزرگ از نظر تاریخیه. حالا بگذاریم، انقلاب مکزیک با شکست روبرو شد، انقلاب فرسوچه مصر به همین ترتیب، ولی مردم مصر، مردم ایران، مردم مکزیک تقلای خودشون رو دارن میکنن و دارن به قول معروف دست پا میزنن تا خودشون رو از این چنبره ها هم قرون وسطایی و هم به اصطلاح امپریالیسم رها بکنن. ولی در چین آنچه اتفاق افتاد بعد از 1911 و روی کار اومدن سون یاتسن این بود که در 1921 حزب کمونیست تشکیل شد. خودش داستان مفصلیه، و ما میدونیم که حزب کمونیست در اون زمان در ابتدا زیر سیطره طرفداران تروتسکیست بود، یعنی سنتوسیو و لیلیسان، و اونا در چین فقط میخواستن انقلاب کارگری بشه و به همین دلیل هم که در شهر شانگهای در 1927 اعلام یک اعتصاب عمومی و یک تظاهرات عظیم در شهر شانگهای کردن که کومینتان که در اون زمان حکومت دستش بود و از سون یاتسن رسیده بود به چیانگ رایشک که سرسپردی کامل غرب رو پذیرفته بود و یه آدم دست راستی بود، دستور کشتار بسرا کارگرا رو تو شهر شانگهای در 1927 داد. از اونجاست که ماو تسه‌تونگ و یارانش به قول معروف میزنن به کوه و از 1928 جنگ های چریکی در اونجا آغاز میشه و راهپیمایی طولانی از اونجا آغاز میشه تا به کوههای ینان میرسه. 1910-1930 زمانی که ژاپن در حقیقت به اونجا حمله میکنه و جنگ میهنی ضد ژاپنی آغاز میشه، یعنی در اون زمان حزب کمونیست علیه چیانگ کایشک مبارزه نمیکنه بلکه علیه اشغالگرای ژاپنی، و بالاخره ما میدونیم جنگ دوم جهانی و 1949 بالاخره بعد از اینکه ژاپن شکست میخوره به دست متفقین، ولی بعدش چیانگ کایشک هم شکست میخوره. و فقط میخوام من یه منظری رو برای عزیزان تصویر بکنم که موقعی که ارتش سرخ وارد شهر شانگهای میشه، شهر شانگهای چی بوده. اینا رو من از یه کتاب یه نفر از متفکرین هندی گرفتم. در شهر شانگهای که تا اون زمان چند تیکه بود، یه بخشش زیر سیطره امریکایی ها بود، یه بخشش زیر سیطره انگلیسی ها، آلمان ها و فرانسوی ها، چند بخش داشت. ارتش سرخ موقعی که وارد اونجا میشه فقط 40,000 فاحشه رسمی در این شهر وجود داشت که توضیح میده که ماشینا و یا چیزهای به اصطلاح آشغال جمع کنی که می اومدن واقعا گاهی قد اجساد دختر بچه ها رو به همراه آشغال جمع می کردن. این شانگهای 1949. در اون زمان همطور که عرض کردم نیمی از مردم چین سیفلیتیک و یا سوزاکی بودن، نیمی از مردم چین تریاکی بودن. به طور متوسط در سال 6 میلیون چینی از گرسنگی می مردن. 1961 سازمان ملل اعلام کرد که گرسنگی در چین از بین رفت، ریشه کن شد. در 1971 روزنامه بریتیش مدیکال جورنال، من اون موقع تو دانشگاه جان نیشاپور بودم که این مجله به دستم رسید، بیماری های مقاربتی ریشه کن شد، اعتیاد از بین رفت. چین بعد از اون بین 1950 تا سال 75 این رو میخواستم عرض بکنم، انقلاب صنعتیش رو صورت داد. حتی بعد از اینکه تکنیسیان ها و مهندسین شوروی هم 1960 ما میدونیم به دلیل اختلافی که به وجود اومد بین عرصبت که حزب کمونیست چین و شوروی سابق، تکنیسیان ها و مثلا مهندسینشون رو بیرون کشید و حزب کمونیست اون زمان اعلام کرد که باید ما از صفر شروع بکنیم. و همینطور که عرض کردم ادگار اسنو موقعی که 10 سال بعد از اینکه از سفر اولش، حالا 10 یا 15 سال بعد، یه میره من یه کارگاهی بود که داشت تناب درست میکرد. 10 یا 15 سال بعد که میره این کتاب دیگه شد، در آن سوی On the Other Side of the River، در آن سوی رودخانه، فکر میکنم اینم ترجمه شده به فارسی، کتاب های ادگار اسنو چند تاش ترجمه شده به فارسی. میگه که من دیدم اونایی که تناب میساختن الان دارن سیمهای رو میسازن که با میکروسکوپ باید دیدش. یعنی اون زمان انقلاب صنعتی یعنی چه؟ حالا بعضی ها جهش بزرگ جلو رو میگن که خب این به اصطلاح میلیون ها انسان کشته شدن فلان شدن، این جنبش یه دهاتی چینی رو با پدیده های فیزیکی در حقیقت بهش یاد میدن که ذوب آهن یعنی چه. یعنی شما یه تیکه سنگ آهن رو که بذارید تو اجاق، برای اینکه گفته بودن که هر کسی پشت خونش یه دونه کارگاه درست بکنه، که اینا یه شکست بزرگ میدونن. البته نقایصی داشته، چیزهایی داشته، هر شبت که، ولی مردم چین در حقیقت شما انقلاب صنعتی رو که میخواید، که توده های مردم باید بدونن فیزیک یعنی چه، شیمی یعنی چه، حساب یعنی چه، خوندن و نوشتن باید یاد بگیرن. بنابراین بین 1950 تا 75 چین انقلاب صنعتیش رو صورت میده و در این زمان البته یک سلسله اتفاقات میفته، اختلاف بین چین و شوروی و امریکا استفاده کردن از این قضیه، و چین ما میدونیم چه اشتباهاتی کرد در این زمینه و به اصطلاح اون تز سه جهان رو بیرون داد که یه تز کاملا اشتباه بود و سایر قضایا. ولی بعدش چین ما میدونیم، حالا میخواستم یه نکته رو به عزیزان عرض بکنم چون داره وقت همه جوری چیز میشه، برای اینکه من مطلب دیگه ای رو میخوام باز بکنم. یکی از معدود اختلافاتی که من با پال سویزی و هری مکداف داشتم در سر یک چیز بود. این انسان‌های بزرگ به نظر من حرفشون از نظر اقتصاد امریکا و غیره و غیره واقعا صحیح ترین و دقیق ترینه، ولی نظر هم سویزی و هم مکداف و هم اون انسان بزرگی که من بارها باش بحث داشتم که کتاب معروف ارسلت که فنشن رو نوشته که 1948 دیر اونجا و انقلاب در یک ده رو در 800 صفحه نمیسه، ویلیام هینتون، چندین بار من باش به اصطلاح صحبت داشتم. اینا نظرشون این بود که چین میتونست انقلاب سوسیالیستی رو به همون شکل ادامه بده. من اون موقع بحثم این بود با سویزی و مکداف که چین نمیتونه، وگرنه به سرنوشت شوروی دچار میشه، باید باز بکنه چیز رو، اقتصادش رو، اقتصادش رو باید باز بکنه. جالب اینه که سمیر امین توی همین کتاب The Implosion of Temporary Capitalism یا فروپاشی سرمایه‌داری معاصر دقیقا همین مسئله رو مطرح میکنه که چین نمیتونست اون راه رو ادامه بده وگرنه از هم فرو میپاشید، و در نتیجه گذاشت سرمایه های خارجی بیان داخل چین و در نتیجه سرمایه داری خصوصی رو اجازه رشد داد. منتها به دقت این رو باز میکنه که تفاوتی که چین با کشوری مثل فیلیپین، مثل اندونزی، مثل تایلند، مثل تونس، مثل الجزیره و مراکش و بسیاری از کشورهای جهان سوم داره به تفاوت بنیانیه. میخوام ریشه های دشمنی امپریالیسم رو با چین برای عزیزان توضیح بدم که چه ریشه هایی داره. همینجوری نیست که ما فکر کنیم به خاطر این که مثلا دیکتاتوری امثال هم امثال هم. در چین به قول سمیر امین سیستم سرمایه‌داری واقعا نیست، بلکه می شود گفت سرمایه‌داری، اسمش رو می زده سرمایه‌داری دولتی. چرا؟ برای اینکه میگه یک، زمین در اونجا خصوصی نشده. عزیزان توجه بکنن که بعد از اینکه کمونها رو در چین از بین بردن، زمین رو نذاشتن خصوصی بشه، اجاره میدن به دهقانا، به خانواده ها. زمین رو ممکنه 99 ساله باشه ولی اجاره میدن، حق خرید و فروش ندارن. نکته فوق العاده پر اهمیته. در سرمایه داری شما امکان نداره بتونید یک چنین چیزی. در امریکا 80 تا 90 درصد از زمین ها متعلق به 2-3% از به سرمایه‌دارای خصوصیه. یعنی زمین جزء چیزهای بسیار پر اهمیت منبع تمام به حساب نعماته، در چین خصوصی نشده، یعنی قابل خرید و فروش نیست. جاله حزب کمونیست و جناح راست بسیار کوشش دارن و مخصوصا در همین کنفرانس اخیری که داشتن که زمین رو هم خصوصی بکنن. باید دید که آیا پیروز میشن یا نه. یک. دوم عبارت از اینه که سیستم بانکی و اعتبارات کاملا زیر نظر دولته و نمیذاره زیر نفوذ بانک های وال استریت قرار بگیره. یعنی چین تسلط خودش رو بر یوان که پول ملی چینه حفظ کرده و نمیذاره که مثل کشورهایی که اسم بردم و از جمله ایران در حقیقت دستخوش به اصطلاح بازار جهانی و وال استریت بشه و اینطور سرمایه های داغ بیان داخل و هر وقت که نخواستن بکشن بیرون و در اونجا اقتصادها رو مثل 1997-98 که ببرهای کوچک رو ما میدونیم تبدیل به یه مش گربه های ولگرد کردن در اثر همین قضیه. اسمشون گذاشتن ببرهای کوچک آسیا، تبدیل به یه مش گربه ولگرد شدن و حالا دوباره همون بلا رو میخوان الان بر سر هند و چین و آرژانتین و هند و قصرک برزیل و امثال هم بیارن که هر وقت که به حساب براشون سود داره سرمایه هاشون روانه میشه اونجا و در اینجا پول ملی یه مقدار ارزشش میره بالا و در نتیجه تورم رو میشه یه مقدار کنترلش کرد. هر وقت که میبینن اوضاع یه مقدار به استراتیجی سرمایه ها رو بیرون میکشن در نتیجه پول ملی کاملا به حساب ارزشش پایین میفته، همه میرن سراغ دلار که الان در واقع همچین چیزی اتفاق افتاده. چین اجازه نمیده که اینجوری بشه. ولی علاوه بر اون چین در واقع موقعی که سرمایه های خارجی رو گذاشت وارد بشن بهشون گفت یک، نمیتونید همه سودتون رو از کشور خارج بکنید، لا اقل 50% رو در خود چین باید سرمایه گذاری بکنید. دو، تکنولوژی رو باید بیارید. و این نکته اساسی که چین در 20-30 سال اخیر به تدریج نه تنها خودش تکنولوژیش رو بالا برده بلکه تکنولوژی های غرب رو هم مثل ژاپن گرفته و داره به طرف یک نه تنها انقلاب صنعتیش رو صورت داره، بلکه در عرض 20 سال گذشته درآمد ملی چین چند برابر شده، نه ده ها میلیون بلکه صدها میلیون چینی از فقر خودشون رو بیرون کشیدن و تبدیل به یک کشور صنعتی بزرگ شده. حالا این چه تضادی با Project for American Century پیدا میکنه؟ خواستم به اینجا برسم. این تضاد پیدا میکنه با وجود اینکه عزیزان دقت بکنن که امریکا، دولت امریکا و نه ملت امریکا، در تمام دوران جنگ سرد مبارزه علیه کمونیسم بوده دیگه. خب الان هم شوروی از هم فرو پاشید، هم روسیه تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری شده، هم چین به طرف سرمایه‌داری رفته. پس حالا دردش چیه؟ مثلا مبارزه با کمونیسم و سوسیالیسم نیست. اقلا اینایی که کشت مرده یه بسا سیاست های امریکا هستن و سرسپردگیش رو پذیرفتن برای خودشون استدلال بکنن که حالا که این دوتا کشور، شما که در 1991 کمونیسم رو به خاک سپردید و به پایان تاریخ رسیدی، حالا پس دردتون چیه؟ درد اون نیست. درد برنامه بریژنسکیه و صهیونیست هاست که اینا دو تا برنامه متفاوت تا حدی دارن. برنامه صهیونیست ها همینطور که عرض کردم Project for New American Century و در نتیجه تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان، Full Spectrum Dominance. این با وجود یک تیم صنعتی که انقلاب صنعتش رو صورت داده، با یه روسیه صنعتی که انقلاب صنعتش رو صورت داده، و بعد از اینکه پوتین اومده سر کار، حالا یه اشاره مختصری هم به این قضیه بکنم که بعد از اینکه شوروی از هم فرو کاشید، این کشور ابرقدرت تبدیل به 15 کشور تو سری خورده، ضعیف و از پا در اومده واقعا تبدیل شد. در زمان یلسین عزیزان به یاد بیارن، موقعی که پول روبل آزاد شد، قیمتش یک دفعه یه روبل که یه دلار بود 2000 روبل یه دلار شد. علت این که این 25-6 خانواده تمام ثروت‌ها رو بالا کشیدن چی بود؟ برای این که اون برگه‌هایی رو که بهشون داده بودن به پول روبل قدیمی بود، ولی می‌دونستن که روبل ارزشش 2000% پایین می‌افته و مردم روسیه رو به خاک سیاه نشوندن و تمام این ثروت‌ها رو بالا کشیدن. در 4-5 سال اولیه یا 5-6 سال اولیه حکومت یلسین، عمر متوسط مردم روسیه 5 سال پایین افتاد. بیماری عفونی دوباره وارد اونجا شد. ریشه کن شده بود. بیماری عفونی در اونجا نبود. بیماری عفونی دوباره وارد شد. مثل حسبه و دیفتری و هر سبت که تا اونو وبا ممکنه نبود. ولی بیماری معمولی عفونی و انگلی اینقدر 60-70% از مردم رفتن زیر خط فقر. برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که آقای جفری ساکس از دانشگاه هاروارد رو فرستادن اونجا و آقای جورج سوروس و مشاورینش رفتن اونجا برای اینکه تمام این ثروت ها رو بالا بکشن و ملت روس رو به خاک سیاه و فقر کامل بکشونن. این چیزی بود که امریکا میخواست. برای همینه از یلسین یک قهرمان ساختن و الان پوتین که اومده اینو جمع جورش بکنه به هیتلر ثانیه. خانم کلینتون اخیراً پوتین رو هم، ما هیتلرهای متعددی داریم و از جمله یکیشون هم پوتینه. چرا؟ چون مردم روس میخوان خودشون رو جمع جور بکنن، میخوان دوباره صنایعشون رو هر سبت که تجهیز حیات ملی به وجود بیارن. بله، یک کشور سرسپرده دست نشانده و نوکر مثل یلسین و امثال هم و یا حتی گورباچف. میخوام این رو عرض بکنم که ریشه های تاریخی این قضیه رو، یعنی در واقع اگر بخوام مختصر بکنم با این تاریخی که من خدمت عزیزان عرض کردم، به مدت 500 سال یک خونریزی یک جانبه از شرق و جنوب به طرف غرب و شمال بوده و نتیجهش اینه که 20% غرب 80% از نعمات رو مصرف می کنن و 80% بقیه فقط 20% رو، یعنی فقر در یک طرف و غنا در طرف دیگه. این نتیجه خونریزی 500 سال از جنوب و شرق به طرف غرب و شمال بوده. این معادله بعد از چند موج مبارزه‌ای که مردمش جنوب و شرق که عرض کردم بعد از اوائل قرن بیستم آغاز میشه، موج پشت موج، و ما میدونیم موج بعدی که بعد از جنگ دوم جهانی توسط دکتر مصدق در ایران، جمال عبدالناصر در مصر، سوکارنو در اندونزی، قوام نکرومه در چیز و در افریقا و پاتریس لومومبا، و همینطور بگیریم در عرصه‌ی شیلی توسط سالوادور آیونده، گولار در برزیل، هر شبه که در تمام این کشورها بعد از جنگ دوم جهانی هم یک موج جدید اومد که ما میدونیم در ایران چه کار کردن. افرادی مثل آقای عرشبت که همین صادق زیباکلام که میگه همه چیز رو چه در ونزوئلا، چه در روسیه، چه در اوکراین و غیره و غیره به امریکا چیز میکنن. منظورشون اینه که امریکا نقشی در 28 مرداد نقشی نداشته، در شیلی نقشی نداشته، در اندونزی نقشی نداشته، در افریقا لومبار اینا نقشی در کشتنش و طرفداری از موسا چومبه و موبوتو سسوسیکو نداشتن. امریکا ابدا بیگناه کاملا. پس این موج هم نابود کرد و الان که دوباره یه موج جدیدی به وجود اومده که در امریکای لاتین میخوان خودشون رو از این چنبر رها بکنن، باید از پا در بیان. مادورو باید از پا در بیان. چاوز باید کشته بشه یا حالا از بین بره و غیره و غیره. نمیذارن. و چطور میتونن این رو انجام بدن؟ موانعی که بر سر راهشون هست برای سیطره و سلطه بلا منازع فعلا یکی چینه، یکی روسیه است که هر دوشون عضو سازمان ملل و بسیار شورای امنیت هستن و گناهشون در اینه که نذاشتن به ایران حمله نظامی بشه، نذاشتن به سوریه حمله نظامی بشه و در نتیجه باید از پا در بیان. ریشه های تاریخی رو اینجوری باید چیز کرد. من میخواستم یه بحث جدیدی در پاسخ به نامه اون عزیزی که گفته بود که حالا که ایران در مرحله انقلاب سوسیالیستی نیست و در مرحله دموکراتیکه، چه لزومی داره که ما اصلا دیدگاه مارکس رو بهش به اصطلاح ترجیحی داشته باشیم؟ این بحث رو باید ادامه بدیم و من میخواستم امروز ارتباط که راجع به اون صحبت بکنم، ولی چون 20 دقیقه بیشتر از وقتمون نمونده من باید به اوکراین برسم و اون بحث رو هر شبت که بعداً من میخوام باز بکنم که همه این شرایط رو، شرایط امروز رو که اینا میخوان الان یک جنگ بزرگ، واقعا یه درگیری دو تا ابرقدرت رو، دو تا قدرت بزرگ اتمی رو، اگه ما واقعا دیدگاه مارکس رو نخونده باشیم یا چیز، نمیتونیم تحلیل علمی داشته باشیم. لزومی نداره که حتما مثلا مرحله انقلاب سوسیالیستی باشه. و اینا رو یکی یکی من باز میکنم که چرا از نظر اقتصادی، از نظر فلسفی، از نظر جامعه شناسی لازمه که با دیدگاه مارکس ما آشنایی داشته باشیم. و اما میرسیم به آنچه در اوکراین میگذره و هر شبت که از هفته گذشته به این طرف چه اتفاقاتی افتاده. من خودم رو عرض و چه چیز می کنم به این که یک نیروهایی که الان به قدرت رسیدن، ابتدا من می خواهم یک کرونولوژی یا به اصطلاح زمانبندی که واقعا در اوکراین چه اتفاقی افتاده و الان کجایی و کی این دولت تازه ای رو که سر کار آوردن اینا کیا. عزیزان میدونن بعد از فروپاشی شوروی اوکراین جدا شد، یکی از کشورهایی بود که جدا شد از شوروی، عرصبت که و اینا هدفشون عبارت از این بود که شوروی هم روابط اقتصادیش رو با چیز به هم زد، کامکان، به همین که به اصطلاح اون اتحاد نظامی که با اروپای شرقی، اونو ما میدونیم که گورباچوف گفت که ما اینو برش میداریم ولی شما هم ناتو رو برداریم. نه تنها ناتو رو بر نداشتن، اومدن به کل کشورهای اروپای شرقی رو اومدن درست تا مرز شوروی سابق یا روسیه، تمام کشورهای از لهستان گرفته تا کشورهای لتونی و استونی و ارتباط لیتوانی و بعدش رومانی و مجارستان و چکسلواکی رو دو تیکش کردن، سلوویا و چک، عرصبت که بعدش هم یوگسلاوی رو ما میدونیم به 8 کشور تقسیمش کردن و خلاصه همین جوری اومدن جلو. یعنی قراردادی رو که با گورباچف بسته بودن به طور کامل کنار گذاشتن. 2008 میخواستن که گرجستان رو هم در واقع بیارنش و و هنوزم هدفشون اینه که اینا همه جزء ناتو بشه و کاملا روسیه رو محاصره نظامیش بکنن. و الان رسیدن به چی؟ در نتیجه در اوکراین برای اینکه دولت تابع خودشون رو، یعنی در واقع اوکراین رو به طور کامل زیر سیطره بکشن، ما میدونیم که انقلاب نارنجی کردن که دیگه حتی مثل اورنج رولوشن یا انقلاب مخملی 2004 همه عزیزان میدونن که چی بوده داستانش. به دنبال انقلابهای مخملی دیگهی که صورت دادن و ما میدونیم به دنبال اون 2005 یکی از طرفداران سرسخت و نوکراشون رو واقعا یوشنکو رو آوردن و رئیس جمهورش کردن. یکی دیگه از نوکراشون که خانم معروف موبور با اون موهای زیبایی که داره هر شبت که خانم تیموشنکو، اونم نخست وزیر و 5 سال اینا حکومت کردن در اونجا. مردم اوکراین حکومت اینها رو دیدن که چجوریه، که چطور نه فقر از بین رفت، نه به اصطلاح بیکاری از بین رفت و نه فساد از بین رفت، بلکه در حقیقت اولیگارشها خیلی قویتر و محکمتر شدن. که الان واقعا ما میدونیم، همینطور که عزیزان از اوکراین برای من نوشتن، 10 تا اولیگارش واقعا این کشور رو زیر سیطره دارن که بعضی هاشون طرفدار یه مقدار روسیه هم بودن، ولی خیلی هاشون طرفدار غرب و وابسته به غرب. که الان 2 تاشون رو فرستادن به شرق و حالا قائم دید که به اصطلاح فرماندار 2 تا از شهرهای اصلی بخش شرقی کردن، که حالا خواهیم دید نتیجهش این چی میشه. بنابراین 2010 دوباره انتخابات شد، 5 سال به 5 سال، و مردم رأی دادن که یوشنکو و خانم تیموشنکو اینا برن کنار و یانوکوویچ اومد در سر کار و با حزبش. عزیزان میدونن که هم تیموشنکو، هم اینه که الان رئیس جمهور موقت شده، و هم یوشنکو، اینا حزبی به نام فادرلند یا سرزمین پدری دارن. همه اینها در حقیقت اینا یه حزب دستراسی اونم. ما فکر نکنیم که فقط مثلا حزب سوبودا دستراسیه که به اصطلاح نئوفاشیست و نئونازی هستن. سوبودا شکست خوردن و یانوکوویچ اومد سر کار. حالا من سریع باید بگذرم و میام به نوامبر 2013 که اینا فشار میارن که در حقیقت اوکراین رو بیارنش توی اتحادیه اروپا. هدف فقط اون نیست. مسئله همینجا به عزیزان عرض بکنم، چون وقت سریع میگذره، یک سلسله مسائل بنیادی رو ما باید چیز بکنیم. اروپا یه برنامه برای اوکراین داره، امریکا یه برنامه دیگه داره و در بین اینا اختلاف وجود داره. به همین دلیلی که در 21 نوامبر 2013 عذر میخوام 21 فوریه 2014 اروپایی ها به علاوه بوکسر معروف کلیچکو، ویتالی کلیچکو که محبوب خانم ارتباط مرکل هستش، به علاوه همین آقای یاتسنیوک که در حقیقت جز همین حزب باز سرزمین پدری هستش، اینا به علاوه وزرای خارجه لهستان و فرانسه و آلمان قراردادی با یانوکوویچ امضا کردن 21 فوریه 2014 که در واقع یانوکوویچ قدرت خودش رو از کنار گذاشت، برای اینکه گفت نخست وزیر رو عوض میکنم و آقای همین یاتسنیوک بیاد نخست وزیر بشه که الان هم نخست وزیره، و آقای کلیچکو بیاد و معاونش بشه. قانون اساسی رو تغییر میدیم، به قانون اساسی 2004 برمیگردیم که زیر نظر همین یوشنکو و تیموشنکو بود. انتخابات رو به جای اینکه سال آینده باشه 2015 همین امسال منتها در ماه دسامبر انجام میدیم. تمام اونهایی رو که آدم کشی کردن که حالا ما میدونیم چه کسایی آدم کشی کردن با مکالمه تلفنی که بین وزیر خارجه استونی و خانم اشتون صورت گرفته کاملا مشخص شده که این تکتیر اندازا در پشت بونهای میدان قصرت استقلال یا هرچی اون میدان چه کسایی هم به سربازا تیر اندازی کردن هم به تظاهر کنندگان و کشترها به دست کی صورت گرفته. تکتیر اندازا ایک توسط جناح راست عجیر شده بودن و حالا یا در لتونی و یا در لهستان تعلیم دیده بودن. همه اینها رو قبول کرد یانوکوویچ، در واقع قدرتش رو به اصطلاح کاملا واگذار کرد و اینا باش امضا کردن. بنابراین اروپایی ها هدفشون عبارت از اینه که دروازه های اوکراین به روی کالاهاشون باز بشه، یک، و در واقع دروازه ها که باز شد یعنی تمام صنایع اوکراین در و داغون خواهند شد، در عوضش کالاهای نسبتاً برتر اروپای غربی وارد اونجا خواهند شد، یک. دو، زیر سیطره کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی، یعنی در حقیقت تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اونجا چیز برای این که بتونن اوکراین رو غارتش بکنن. سوم، البته اروپایی‌ها بعدشون نمیاد که دخترای زیبای اوکراینی هم برن و در فاحشه خانه های هامبورگ و عرصه‌بچه ترکیه و امثالان الان آلمان ها کلی به اصطلاح ثروتمند شدن، یه طبقه متوسط بزرگی برای عیاشیشون لازم دارن دخترای زیبای اوکراینی رو. بنابراین این برنامه اروپاست. امریکا برنامه دیگه ای داره. برنامه امریکا برنامه بریژینسکی و همینطور که عرض کردم پیاده کردن The Grand Chessboard، یعنی سطح شطرنج، و اونم عبارت از فروپاشی روسیه به طور کلی است. عزیزان شاید ندونن که خانم ویکتوریا نولند خودش مال مولدووا هستش، برای اینکه نفر بعدی بعد از اوکراین مولدووا خواهد بود و بعدش هر شبت که بلاروس خواهد بود، بعدش چچن خواهد بود، یعنی روسیه رو میخوان اصلا بپاشونن. دفعشون اینه، همین خانم ویکتوریا نولند مال مولدوواست و زیر دست خانم مادلین آلبرایت کار میکنه، یعنی از اون سختینیست های وحشتناکه که همه فکر میکردن که واقعا اوباما نئوکنسرواتیوا رو از وزارت خارجه به جاهای دیگه به حساب حذف کرده، در حالی که وزارت خارجه رو گذاشته دست صهیونیستا و نئولیبرال ها، از جمله همین خانم ویکتوریا نولند که چندین سفر داشته اونجا و حالا من صحبتاش رو با تمام این دست راستی ها و نئوفاشیست ها برای عزیزان اگه امروز نرسیدم بیان میکنم که این چه نقشه از ماه ها قبل داشته و این نقشه رو چطور پیاده کردم در 22 فوریه 2014. بنابراین یانوکوویچ با اینا قرار داد. حالا امریکا همینطور که عرض کردم بنابراین برنامه متفاوت با اروپایی ها داره. خب حالا میرسیم به روز 21 فوریه 2014 که این قرارداد رو هم مخالفین که همین یاتسنیوک و کلیچکو باشه و دیگرانشون، یانوکوویچ همه رو پذیرفت. عزیزان عکساش رو نگاه بکنن، همه شون نشستن اونجا و وزیر خارجه لهستان و فرانسه و چیز آلمان امضا کردن اینو، برای اینکه به این ترتیب در واقع یک دولت ائتلافی زیر سیطره غرب تشکیل می شد. یانوکوویچ هم دیگه شانسی نداشت که با این ضعفی که از خودش نشون داده بود، شانس اینو نداشت که دوباره فرضاً همون دسامبر 2014 دوباره انتخاب بشه به هیچ وجه. و در نتیجه کاملا اوکراین می رفت زیر سیطره چیز اروپایی ها، و روسیه در واقع به نوعی اینو پذیرفته بود که بیاین ما هم شما و هم ما به اینا با اینا همکاری بکنیم برای اینکه این کشور از هم نپاشه، برای اینکه شرق و غرب دو تا کشور متفاوتن و برای اینکه نپاشه هر دومون با همکاری هم بیاییم مسئله را حلش بکنیم. امریکا به هیچ وجه موافق با این برنامه نبود. برنامهش این بود که در واقع دوستانش یعنی نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها که دشمنان قسم خورده نه تنها شوروی سابق، روسیه با روس‌ها دشمنند و از جنگ دوم جهانی به همراه هیتلر جنگیدن، یکی حزب اسوبوده است که در حقیقت دنباله استپان باندرا کسی که در جنگ جهانی به همراه هیتلر و همینطور عرض کردم به همراه جنرال گیلن که بعداً جنرال گیلن به CIA می پیونده، اینا با هیتلر همکاری می کردن علیه روس‌ها و علیه یهودی ها. حالا البته کاری به یهودی ها نمیتونن بکنن. ما میدونیم که اتفاقاً صهیونیست ها مقاله هستش تو گلوبال ریسرچ که نشون میده اتفاقاً ارتش اسرائیل در میدان و در این کشتارها نقش داشته. یعنی در حقیقت الان شما نئونازی ها، نئوفاشیست ها، نئولیبرال ها و به اصطلاح بنیادگرایان اسلامی چچنی و صهیونیست ها دست در دست هم دارن تو این قضیه، اگه خوب آدم به اصطلاح چیز بکنه. بنابراین نقشه اروپایی ها به هم میخوره که به همراه روسیه میخواستن به نوعی توافق برسن و برنامه امریکا پیاده میشه به این معنا که دست راستی ها این قرارداد رو به هیچ وجه نمیپذیرن. عزیزان به یاد بیارن در همین میدان، در همون بحبوحه، کلیچکو همین بوکساره اومد اعلام کرد که ما قراردادی امضا کردیم و باید دیگه بریم خونه و یانوکوویچ هم قرار شده که در واقع قدرت رو به حساب بسپاره و انتخابات زودرس صورت بگیره. دست راستی ها اومدن گفتن به هیچ وجه ما اینو قبول نمی کنیم و باید به اصطلاح 10 ساعت فقط فرصت، در واقع گفتن به یانوکوویچ فقط تا ساعت 10 صبح 22 فوریه، یعنی یه شنبه بود که من خدمت از فرصت میدیم که یا بره کنار و یا اینکه ما میدونیم که چه اتفاقی افتاد. اینا اون شب اون همه کشتار کردن و بعدش فرداش به کاخ ریاست جمهوری حمله کردن و یانوکوویچ میدونست که اینا خواهند کشتش و همون روز 22 یا 23 مجلسی که حالا میگن یانوکوویچ رو کنار گذاشته، چه نوع مجلسی بوده؟ دستگاه ارتباط جمعی غرب که اینو صداش در نمیارن. مجلسی بود که زیر نظر همین نئوفاشیست ها، یعنی هم اسکوبودا و هم یاروش که جناح راست بهش میگن، الان میخواد وقت من ندارم که یاروش که از اسکوبودای نئوفاشیست فاشیستر و دست راستی تره، الان میخواد رئیس جمهور بشه، خودشو کاندید رئیس جمهوری میخواد بکنه. عزیزان من فقط اسم 5 یا 6 نفر از وزرایی رو کشیده، اینا همشون نئوفاشیست و نئونازی هست. یعنی حکومتی که الان در اوکراین به قدرت رسیده دست نئوفاشیست ها و نئونازی ها هستش. اینا اومدن با اون مجلسی که در حقیقت یانوکوویچ رو خلعش کرد، هر کدومشون که میخواست مخالفت بکنه همونجا میکشتنش یا چنان کتکش میزدن که نیمه جون از اونجا باید بیرون بیاره. بنابراین زیر ارعاب و ترس از مرگ در واقع به اسلام اون مجلس چیز رو خلق کرد، یانوکوویچ. بحث پوتین چیه؟ یه که ما با هم دیگه قرارداد بستیم، ما هم توافق کردیم، یانوکوویچ هم قدرت رو میخواست پس بره، پس چرا این کار رو کردیم؟ چرا از این نئوفاشیست ها و نئونازی ها شما چیز کردید و الان هم دارید حمایت میکنید از اینا؟ شما با نئونازی ها و نئوفاشیست ها دارید همکاری میکنید، آقای دموکرات، آقایان که ادعای دموکراسی میکنید. شما ببینید وزیر دفاعشون از اسوباده است، رئیس شورای امنیت ملیشون، معاون رئیس پلیس دیمیتری یاروش هستش که مال جناح راسته که از اسوباده که دنباله استپان بندرا یعنی همون نئونازی های که با هیتلر همکاری میکرد از اون هم دست راستی تره دیمیتری یاروش. هر شبت که دادستان کل کشور از این هاست، من اسماشون اسمای پیچیده ایه ولی دارم اسماشون، معاون نخست وزیر، وزیر آموزش، وزیر محیط زیست، وزیر کشاورزی که یه ثروتمند بزرگ از اون دست راستی ها، همه اینها مال نئوفاشیست ها و نئونازی ها هستش که الان حکومت اوکراین دستشونه. این به کجا خواهد کشید؟ در هفته های آینده و یا در روزهای آینده خواهیم دید که بر فرض اوکراین را هم گرفتن، روسیه را هم از هم فرو پاشوندن، با بحران خودشون میخوان چی کار بکنن؟ بر تمام منابع نفت و راه های نفت و لوله های نفت و لوله های گاز هم تسلط پیدا کردن. همینطور که عرض کردم سمه ماشون. وجه دیگه یه قضیه عبارت هست اینه که کل سیستم دچار یک بحران ساختاریه و اینا دارن دست و پا میزنن و اگر این راه بخواد پیش بره واقعا ممکنه یک زمستان اتمی ختم بشه، در حالی که هم چین و هم روسیه فوق العاده تا الان کوتاه اومدن و دلشون میخواد بحث پوتین اینه که به نظر من برسه که وقت من تمامه از که میگه بابا دنیای یک قطبی دیگه نمیتونیم داشته باشیم، دورانش گذشته، بذار دنیا چند قطبی باشه و هممون که سرمایه داریم بنابراین بذاریم نظام سرمایه داری به این ترتیب چیز بشه، در حالی که امریکا نمیپذیره. تسلط باید بلا منازع باشه، همه باید سرسپرده و مطیع باشن و این به قول مزاروش امکان پذیر نیست. فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب وقت امروز عرض شد که عزیزان میدونن 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش هم مردم تیوی، دانشجو تیوی و سایت خودم mohit.golshan.com میره و سایت استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.